بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سوالاتی که روز قبل داده شد رو همراه هم نیاوردم، اینه که عذرخواهی میکنم. انشاءالله روز شنبه پیرامونش صحبت خواهیم کرد. ادامه نشانه ها و آثار تکبر و مفاسد تکبر، بس تو این زمینه بود، ادامه او رو خدمتون عرض میکنم. از نشانه های شخص متکبر اینه که مشورت با کسی نمی کنه، چون مشورت ضمیمه کردن عقل دیگران به عقل خودشه. شخص متکبر خودشو بالاتر میبینه، در نظرش اینه که اگر مشورت بکنه معناش اینه که من فکرم نرسید، فکر شما فلان مصلحت رو فهمید، در نتیجه زیردست او قرار میگیره. شخص متکبر از این جهت مشورت نمیکنه با دیگران، خودشو عالم میدونه، میگه من همه چیو میدونم. شخص متکبر حسرت و پشیمانی در نهایت کار خیلی داره، به خاطر همین استفاده نکردن از عقل دیگران و حتی استفاده نکردن از درس دیگران، به خاطر تکبرش استفاده نکردن از کتاب دیگران، از سخنرانی دیگران، بالاخره این وقتی که استفاده نکرد در نهایت آگاهی چندانی به مصلحت‌ها و مفسده‌های کار نداره، اشتباه‌کاری خیلی پیدا می‌کنه. شخص متکبر ناراحتی هم در وجودش زیاده. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر، شیطان در بینی او باد تکبر رو می دمه. الذی اعقبه الله به ندامه، همون تکبری که خداوند به دنبالش پشیمانی براش میاره. این در خطبه 192 هست. شخص متکبر منفور دیگران هم هست، دلش میخواد محبوب دیگران باشه، منفوره. به خاطر این برتری خواهی که در خودش میابه و تحقیری که نسبت به دیگران میکنه، خب معلومه دیگران خوششون نمیاد از این حالت. شخص متکبر بیماری روحی و افسردگی از اون عقده درونی داره، تو ظاهر خودشو برتر میبینه، اما وقتی در واقع میبیند موفق نشد، یعنی جایگاه برتری در دل دیگران پیدا نکرد، دیگران زیر بارش نرفتن، و تو درونش نگران میشه. تو ظاهر خودشو بالا میگیره اما تو باطن ناراحته، چرا اون جایگاه برتری رو پیدا نکرده، لذا افسردگی روحی پیدا میکنه. به دنبال این ناراحتی های روحی و افسردگی، مرگ متکبر زودتر از عجل طبیعی میرسه. شاید این جمله امیرالمومنین علیه السلام در قرارالحکمه ناظر به همین باشه: به کسرت الکبر یکون تلف. وقتی تکبر خیلی شد، تلف به وجود میاد. احتمال میدم منظور از حدیث همین باشه که شخص در اثر تکبر فراوان اصلا میمیره، به قول ما میگیم از قصه دق میکنه. شخص متکبر خوشحالی تخیلی گاهی داره به خاطر اون تفوقی که احساس میکنه در ظاهر داره، اما در واقع دیگران تفوقی برای او قائل نیستن، چون روز گذشته هم عرض کردم تفوق یعنی اون برتری بودن نسبت به دیگران. اگر خواست تو دل دیگران جای بگیره، اون نامش هیبته، و هیبت اگر کسی خواست پیدا بکنه، راهش تکبر نیست که خودشو بالاتر بگیره، اتفاقا باید خودشو پایین‌تر بگیره. اگه واقعا دنیاش هم میخواد آباد بشه، باید تواضع داشته باشه. هیبت گفتیم در اثر اجتناب از کارهای پست، کارهای دنی اگر انجام نداد، خود به خود شخص هیبت پیدا میکنه تو دل دیگران، در حالی که تواضع هم داره. بذات در احوالات امیرالمومنین علیه السلام داره که حضرت در حالی که خیلی متواضع بودند، تواضع شدید داشتن، اما تو جلسه وقتی می نشستن از هیبت امام کسی جرأت به ابتداء سخن گفتن نداشت. تو وقتی حضرت خودشون شروع کردن صحبت کردن، یا یه تبسمی چیزی داشتن، افراد جرأت کردن که یه حرفی بزنن، ولی هم تو سکوت جلسه رو گرفته بود از هیبت امام. ولیکن تواضع هم شدید داشتن. در یک داستانی داره که حضرت یه مقدار گوشت کم گرفته بودن، یه درهم ظاهرن قیمتش بود، با دست خودش گرفته بودن داشتن ببردن منزل، که یکی سومد گفت اجازه بدید من بیارم، فهمدن نه، اول عیال احق به حمل قضاست به منزل. حالا اینم تو مطالب بعدی خدمت رو عرض میکنم. در صورت شخص متکبر یا اینه که میفهم جایگاه تو دل دیگران بالاتر پیدا نکرده، باعث ناراحتی روحیش میشه، و یا نمیفهمه و راستاسه خیال میکنه که تو دل دیگران هم جایگاه برتری داره. در این صورت یک خوشحالی تخیلی پیدا میکنه، فرحی که در واقع نه حقیقت نداره. امام صادق علیه السلام میفرمان فلا یزال اعظم الناس فی نفسه و اصغر الناس فی اعین الناس. شخص متکبر دائما پیش خودش بزرگترین انسان هاست، اما پیش دید مردم کوچکترین مردمه. این وسط حدیث بود، این قسمت شو که مربوط به بحثمون بود انتخاب کردم، جلد 73 بهار صفحه 224. شخص متکبر کار نمیکنه، کار کردن رو برای خودش آر میدونه. این نکته‌ای که دارم عرض میکنم تو 7-8 روایت آمده، منتها تو روایت‌ها مثال‌های گوناگونی زده. حالا بعضی مثال‌ها متناسب با صدر اسلامه که حیوان تو منظرشون بوده. مثلا تو یه روایت داره که شخص متکبر نمیره با دست خودش شیر بدوشه از حیوان، اینو دون شأن خودش میدونه، به خصوص مقابل مردمی که احساس برتری نسبت به اونها داره، مقابل اونا کارای اینطوری اصلا انجام نمیده. حمل کالا نمیکنه. چند تو روایت اینطوری داریم، شخص متکبر مثلا چیز نمیاد بخره و دستش بگیره بیارید منزل، تو میگه این دون شأنه، حتما باید غلامان من یاد میدم خدمتگزاران نوکران من اینا باید این کار انجام بدن. در جلد سوم وسائل صفحه 346 بعض از این روایتاش اومده، همون روایت هم که از امیرالمومنین علیه السلام خوندم، ابوالعیاله احق و ان یحمل، این در جلد 73 به ها صفحه 207. شخص متکبر با خادمین خودش غذا نمیخوره، با مردم، با شاگردان، با یه عده خاصی که زیاد اونا رو پایین ندونه یا پیش اونا کوچک نشه با اونا، یا گاهی غالبا تنها غذا میخوره. لباس وصله‌دار و کفش وصله‌دار نمیپوشه. که تو بعضی روایت داره که همین که وصله میزنه، به خصوص تو حدیث داره وصله بزنه یقه خودشو، که کاملا تو مورد دیدم هست، وقتی طرف رو هر که نگاهش میکنه بالاخره یقه لباس غالبا دیده میشه، حالا وسط لباس یا پایین لباس ممکنه مورد دید کمتر باشه. فهمان یک کسایی که تکبر از بین میبره وصله زدن به بالای لباسه یا وصله زدن به کفشه. اینا که دارم عرض میکنم باز تکرار میکنم، این اوصاف دائمی نیست، گاهی وقتا هم شخص اگه بخواد این کارو بکنه از بین بردن آبروی خودش حق نداره این کارو بکنه، وقت اون دیگه حرام میشه و جایز نیست. هر زمینه که اگه شخص متکبر باشه در درون خودش این آثار رو داره، اما حالا این آثار دائما کشف از تکبر درونی میکنه؟ نه، گاهی وقتا وصله نمیزنه اما تکبر هم نداره، دلیل دیگری داره. باز تو روایت داره شخص متکبر سوار بر الاغ نمیشه، چون تو بین الاغ و قاطر و اسب ارزانترینش الاغ بوده، اش خاص متکبر بهترینش انتخاب میکرده. امروزه باید بگیم ماشینایی که از لد خارجه و قیمتی کمی داره شخص متکبر حاضر نیست سوار اونها بشه. شخص متکبر مردم رو بسیار دشنام میده. تو روایت داره در قرارالحکم حضرت امیر علیه السلام میفرما ثمرت الکبر المسبه، نتیجه کبر دشنام دادنه، چون میخواد دیگران تحقیر و کوچکشون بکنه. یک کم اینه که با فحش دادن به اونا با الفاظ زشت سعی میکنه او رو تحقیرش بکنه. زن و شوهرها خیلی باید مواظب باشن، چون این متاسفانه بین زوجین که روشون تو رو هم باز میشه گاهی خیلی رایج میشه، این که سعی میکنه با الفاظ سبک او رو صداش بزنه تا او رو تحقیرش بکنه و دیگه کار میرسه به دشنام دادن. شخص متکبر از موقعیت اجتماعی و موقعیت واقعی خودش پایین میفته. در اون موقعیت هم که داره از دست میده، اون چیزی رو که تخیل داشت که هیچی بهش نمیرسه، اون موقعیتی هم که داشت پایین میفته. تو این زمینه هم روایت خیلی داریم، این که حالا یک شو خدمتون میخونم یا دوتا شو، این محدود به این نیست. التکبر یزع الرفیع، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان، حدیث در قرارالحکمه، فرمان تکبر انسان بالا رو میاره پایین. انسانی که بالا بود یه موقعیتی داشت نمیدونم یه علمی داشته، مدرکی داشته، موقعیتی، آبرویی داشته در بین اقوامش، محله. تکبر باعث که همون از دست میده. من یستکبر و یزعه الله، کسی که استکبار داشته باشه خداوند او رو پایینش میاندازه. شخص متکبر رفیق نداره، کسی باش رفیق نمیشه. همسفر معمولا کسی حاضر نیست باش، ولو موقت دو روز روی سفر میخواد، حاضر نیستن با این همسفر بشن مگر نشنسنده شد تو سفر ببینن از جب آدم میان. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان لیس لمتکبرن صدیقون، رفیق براش نمیمونه. اگر هم کسی رفیق بشه تا میفهم تکبر داره ازش جدا میشه. شخص متکبر کسی او رو مدح و ستایشش نمیکنه، یعنی برخلاف میلش که دوست داره مردم تعریفشو بکنن، نه. امام صادق علیه السلام میفرمان لا یطمعن ذو الکبر فی الثناء الحسن، به هیچ وجه نباید طمع داشته باشه، آرزو داشته باشه انسان متکبر راجع به ثناء نیکو که دیگران بخوان ستایش خوب ازش بکنه. جلد 73 بهار، صفحه 234. شخص متکبر دوست داره پشت سر او یه عده‌ای راه برن و اینا رو علامت بزرگی خودش میدونه، بگه اینا خدمتگزاران منن یا حامیان منن. تو این زمینم چند تا روایت متعدد داریم، روایت های مختلف هست و حالا یکش هم سندش هم ضعیف بود، اما اهل تسنن نقل میکنن که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با اصحابشون وارد بقیع شدن، یه مرتبه ایستادن و به اصحاب گفتن شما برید جلو، همه رو روانه کردن جلو. بعضی سوال کردن چی شد، فهمدن این صدای پای شما که پشت سرم می اومد، من ترسیدم که یه وقت یه حالت خاصی به هم دست نده، به این جلو گفتن شما برید جلو. حالا این بعیده همچین چیزی از پیامبر، اما از طرفی هم عرض بکنم باز جایی ذهن انسان میاد تو بعضی مسئولین امروز که حالا ممکنه این مسئولی داره میره، افرادی هم پشت سرش دارن میرن، میگن اه پس این تکبر داره. نه، اون همچی خواسته ای نداره که افراد کار بکنه، خود مردم میخوان بدند و میخوان دوستش دارن، میخوان ببیننش. لذا گفتم اثر رو ما نمیتونیم علامت تکبری شخص بگیریم، خود شخص باید به درون خودش مراجعه کنه ببینه این که مردم دنبالش دارن میدون آیا خوشش میاد از این یا نه. اگه خوشش میاد و اینو وسیله برتری خودش نسبت به دیگرانی بدونه که اونا دنبالشون کسی راه نمیره، بعد این تکبر. لذا ما حق نداریم نسبت به دیگران قضاوت بکنه، راجع به خودمون باید مواظب باشیم یا اینطور نباشه. در احوالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داره که گاهی تو کوچه های نجف راه می رفتن، بعض ارادتمندانشون دوست می داشتن همراه امام باشن، امام هم به شدت خوششون نمی مد از خب اون موقعیت نجف غیر موقعیت تو ایرانشون بود که بحثش فرق میکرد. اونجا گاهی یکی دو نفر بالاخره دوست می داشتن همراه امام باشن، امام هم مایل نبوده. همگن گاهی تا می دن یکی پشت سرشون داره میاد، می ایستادن و می فرمودن بفرمایید. این بفرمایید دو تا معنا داشت، یه معناش اینه که اگه کار ندارید بفرمایید برید، نمیخوام همراه من باشید. یه معناش هم اینه که اگه کار دارید بفرمایید کارتون رو بگید. می ایستادن کارشو بگه، جواب بدن که دنبالشون دیگه راه نیادن، برید و بعد ایشون راه میافت. انسان متکبر حکمت در دلش نیست. قاعدتا وقتی تو دلش حکیم نباشه به زبانش هم سخنان حکمت آمیز نیست، کاراش هم کارای حکیمانه نیست. حکمت منظور اون فکر یا عملی است که پشتوانه دلیل داره. انسان حکیم هم به کسی میگن که هر کاری انجام میده دلیل داره، ولو کارای کوچیک. مثلا میگن چرا اونجا نشستی؟ چرا از این ور نشستی؟ چرا اونجا رو نگاه کردی؟ چرا دست رو آوردی بالا؟ چرا نمیدونم سکوت کردی؟ چرا حرف زدی؟ انسان حکیم برای تمام کارهاش دلیل داره. علتش اینه که فکر میکنه وقتی دلیل دارد برای اینکه دستشو تکون بده تکون میده. آدمی که حکیم نیست، نه، فکر نکردن تو کارش انجام میده. وقتی هم ازش میپرسن چرا اینجا این کارو کردی، میگه نمیدونم، یا فوقش میگه دلم میخواست، یعنی دلیل نداشتم براش. اما خدایی که حکیم هست، همه کارش رو حکمته. اهل بیت علیهم السلام همینطور، انسان متواضع باعث میشه تو دلش حکمت رویده میشه و کارش طبق حکمت و دلیل میره جلو، کارش هم محکمه چون دلیل داره. آدم متکبر به عکسه. اینو در یک روایت دیدم، اینم وسط روایت از امام هفتم علیه السلام، میگه ولا تعمرو، که ضمیرش به همون حکمت میخوره، یعنی آباد نمیشه حکمت فی قلب المتکبر الجبار. در دل انسانی که متکبره و زورگوه حکمت درش سبز نمیشه، آباد نمیشه. لأن الله جعل التواضع آلة العقل، خداوند تواضع رو وسیله عقل قرار داده. و جعل التکبر من آلة الجهل، تکبر رو وسیله جهل و نادانی قرار داده، یعنی باعث نادانی میشه. وقت شخص متکبر تو نادانی میمونه، نمیدونه باید چه بکنه، کارهای غیر حکیمانه انجام میده. در روایت داره که انسان همیشه دارای لگام هست. هم لگام دهنه اسب رو که میگن لگام، به عربی لجام میگن یا حکمه گفته میشه. میگه هر انسانی هم یه همچین لگامی داره و یک ملکی این لگام در دستشه. دوست تو روایت اینطوری داره. وقتی شخص تکبر میکنه، اون ملکه بهش میگه که خودتو پایین بینداز، اتزع وزعک الله. حالا این وزعک الله دو احتمال داره، احتمال اخباری داره، احتمال داره معنای انشایی داشته باشه. اگه معنای اخباری داشته باشه، معناش اینه که سر تو پایین بینداز، خدا تو رو پایین انداخت، خدا تو رو پایین انداخته و تو نمیتونی در مقابل اراده الهی خودتو بالا بیاری. اگرم معنای انشایی ازش بکنیم، معناش اینه که خدا تو رو پایینت بیاندازه، داره نفرینش میکنه. خدا تو رو پایینت بیاندازه، سرتو پایین بیانداز، خودو کوچیک بگیر. در مقابل وقتی که شخص تواضع میکنه، اون ملکه میاد این لگامو میاردش بالا، یا خدای متعال بالاش میاره و حالا اون ملکه میگه یا خدای متعال بهش میگه انتعش، بالا بیا، نعشک الله. باز این یا معنی اخباری داره یا معنی انشایی، خدا تو رو بالا آورد، یا اینکه خدا تو رو بالا بیارده. حدیث مفصل جلد 73 بهار صفحه 224. شخص متکبر در قیامت به صورت مورچه محشور میشه. این دیگه خیلی بده. در عالم محشر جمعیت زیاد، میلیاردها انسان از اول خلقت تا آخر خلقت همه جمعن، همه دوست دارن اون جلو رو ببینن چه خبره. لذا هی افراد رو نوک پا میستن، خودشون میکشنن بالا، اما نمیتونن درست جلو رو ببینن، به جز مؤذن. روایت داره شخصی که اذان میگه تو دنیا چون صداشو فریاد میزنه برسنه به جای دیگه، تو آخرت خداوند دیدشو وسیع میکنه. چطوری؟ یه سر گردن از بقیه قدش بلندتره. لذا تو تای محشر قشنگ میبینه اون جلو چه خبره، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو میبینه، اطلاع داره چه خبر چی میشه. از اون طرف شخص متکبر به شکل مورچه محشور میشه. حالا این به شکل مورچه چطوریه؟ این بزرگان تفسیر کردن اینها رو، توضیح دادن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دو تا معنا برای این حدیث کردن که چطور میشه راستوسی، یعنی تمام جسم او که تو دنیا بوده باید به همون شکل دوره تو آخرت خلق بشه دیگه، اعاده بشه. خب این جسم دنیایش که بزرگ بود، حالا اون طرف همون جسم اما تو قالب کوچک در حد یه مورچه، آیا اینه معناش؟ که این اگه این باشه، من تشبیه میکنم به نطفه. مثلا دیدید مثلا نطفه 20 روزه نمیدونم یه مقدار بیشتر از 40-50 روزه 60 روزه اگه نطفه یخ سخت بکنه، دقیقا یه شکل انسانی به ظاهر به خودش گرفته، ولی که خیلی کوچکه، توی استکان یا یه لیوان جا میگیره. میخوام تشبیه بکنم، میگم یخ کوچک به شکل مورچه یعنی همین میشه، یه انسان کاملی است ولی که به اون شکل در میاد، آیا اینه معناش؟ یا اینکه نه، صفت مورچه رو پیدا میکنه، یعنی مردم رو نمیبینندش، قدش همون قده، تو آخرت به همون شکله، مردم رو نمیبینندش، لذا زیر دست و پا لگد مالش میکنه، هرچه داد میزنه میگه من زیر دست و پاتون له شدم، کسی نمیبینندش، توجه بهش نداره. مثل یه مورچه که اگه زیر دست و پا بره کسی توجه بهش نداره، مگر اینکه مورچه یه خلاصه رفیقاش صدا بزنه و بگه یا ایوهن نملت خلو مساکنه کن، برید که خلاصه سلیمان شعور نداره و یارانش اینا حالا شعور نداره، ترجمه قرآنیه، ما تو فارسی توهین حساب میکنه، اما شعور نداره یعنی آگاهی نداره، توجه نداره که توی این مسیح خب مورچه هست، لگد مالتون میکنن و میره. چند تا روایت تو این زمینه داریم، یک شو عرض میکنم. ان المتکبرین یجعلون فی صور ذر، متکبرین تو صورت مورچه قرار داده میشن. یتوطعهم الناس حتی یفرغ الله من الحساب، هم تو مردم اینا رو لگد مالشون میکنن تا خدا از حساب مردم فارغ بشه، همه یا برن تو بهش یا برن جهنم، صحرای محشر خلوت بشه، دیگه کسی نیست لگد مالشون بکنه، والا زودتر چه. روایت هم در اصول کافی دیدم این روایت ها رو، در باب تکبر هم در جلد 73 بهار صفحه 219. شخص متکبر تو نگاه کردنش به گوشه چشم به مردم نگاه میکنه، البته از روی تحقیر، یعنی باز هر کسی حالا به گوشه چشم نگاه میکنه نمیتونیم بگیم متکبر. اما شخص متکبر تکیه دادن به حالت راحتی و دراز کردن پا، بزرگ کردن خود و دست و پا، یه جوری میشینه پاشم حالا یا بین پاهاشو باز میکنه یا اینکه دست و پاشو دراز میکنه و اعتنایی به افراد دیگه نمیکنه، تو حال نشستن کاملا خودشو باز نگه میداره. این به خصوص یه صندلی هم هست که دیدید انسانو وامی داره به همین حالتا بنشینه، خیلی ناچار پشتشو ببره عقب و بیننده این حالت رو احساس میکنه در رو. یا تو حال راه رفتن لای دستشو از کنار بدنش باز میکنه، این میخواد خودشو بزرگ نشون بده و راه میره. این حالتای تکبره که بزرگ کردن ظاهر میخواد کنایه از اون بزرگی روحیش باشه که در واقع تو درونشه. باز عرض میکنم همه اینا حالت تکبر نداره. حالا یه وقتا میکسید فرض کنید مریض پاش درد میکنه، نمیدونم ناچاره تکیه بده، اینا هست که هم راجب دیگر ما هیچ وقت قضاوت نکنیم. اینه که میگم همش راجب خودمون باید مواظب باشیم یه وقت این حالت درمون نشه. یا مثلا تو سجده دستور اینه که مردها زیر بغلشون رو باز بکنن و دو دستشون کنار جایگاه سجدهشون باشه. کسی داره این دستور عمل میکنه که این که علامت تکبرش نیست که. یا تو حال رکوع باز همینطور مردها مستحبه که دستا رو کنده زانو که میذارن زیر بغلشون رو باز بکنن. خانم ها نه، به خاطر اینکه حتی حجم اندامشون از زیر چادر هم پیدا نباشه ولو تو نمازه مستحبه که این کار رو نکنن، بلکه زیر بغلها رو به هم بچسبونن، دستها رو بچسبونن. شخص متکبر زیاد ایراد به دیگران میگیره که این ایراد گرفتن در واقع میخواد بگه اونا عیب دارن و کوچکن، من عیب ندارم. لذا یکی از آثارش اینه که خیلی ایراد میگیره به دیگران. شخص متکبر مصافحه با مردم به خصوص نه که کوچکن نمی کنه، حتی دست نمیده به اینا، دستشو نگه داشته تا مصافحه باشون نمی کنه. لباسهای گوناگون شخص متکبر داره، برای داخل خونه یه طرز لباس، برای خارج خونه یکی، برای مجالس مختلف هر کدامش یکی لباس گوناگون. اینا رو نشانه تفوق و برتری خودش میدونه که بخواد بگه من خیلی لباس دارم، پس موقعیت من خیلی بالاتر از دیگرانه و لذا لباس رو اگه خیلی تکبر داشته باشه که یه بار که لباس رو میپوشه دیگه بار دوم حتی نمیپوشه، میگه من یه بار اینو پوشیدم دیگه، برای تمام عمرش که میذاره کنار یا میده به دیگران. باز تکرار میکنن شؤونات زنها اینه که لباسهای متعدد داشته باشن، لذا اون نشانه تکبرش نیست. زنها باید هم لباسهای متعدد داشته باشن برای مجالس گوناگونشون. صبح عروسی یه لباس دارن، عصرش لباسشون فرق میکنه، باید فرق میکنه. شؤونات وقتی اومد هیچ ایراد نداره، انسان باید طبق شؤوناتش بره جلو و نخواد خودشو کوچک بکنه. لذا باز تکرار میکنم باید مواظب درونمون باشیم. ظاهر این علامتی که میگیم گاهی اینا علامت تکبر، اما اینکه حقیقتا اینا تکبر بده به انسان نمیشه گفت. شخص متکبر سخاوت داره، با اینکه سخاوت چیز خوبیه، اما تو سخاوتش اسراف میکنه. به تعبیر ما ریخت و پاش میکنه. تکبری که داره باعث این شده. شخص متکبر مثلا لباسی هم که میپوشه سعی میکنه یه مقدار اضافه تر باشه لباس، حتما باید شلوارش اون پایینش تا بخوره، به اندازه بدنش نمیذاره باشه. یا آستیناش حتما باید اضافه تر باشه، یه تا بزنه لب آستینشون که بگه من اونم که مثلا وزنم خوب پول داشتم لباس بزرگتر داشتم اما حالا تا زدم لبش. همیشه باز میگم اینا علامت تکبر نیست، اما گاهی اینه دیگه، یعنی اسراف میاره تو کارش. حالا لباس اضافه داشتن یا پارچه رو اضافه میگیره حتما. از طرف دیگر شخص متکبر قساوت دل داره، اینم خیلی بده. شخص وقتی که همه رو کوچک میشماره، خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه، دلش یه مقدار سفت میشه، ترحم دیگه نسبت به دیگران نداره، دیگران رو جز جای حساب نمیکنه. اگه بلایی به سر دیگران بیاد نگران نمیشه، چون اونا رو پایین‌تر از خودش میدونه، برای خودش رو چرا خیلی مهم میدونه. وقت ببینید این قساوت دل آثار بعدیش چیه؟ کمک به دیگران نمیکنه، بلا رو از دیگران دور نمیکنه، نمیدوه تو کمک کردن به دیگران عجله نمیکنه. برای خودش چرا؟ حتی انتظار داره دیگران به کمکش هم بشتابن. این قساوت دل باعث خشکیدن اشک چشم میشه. حالا این خوش شدن اشک تو بحث مناجات با خدا ببینید چه بلایی به سر انسان میاره، خیلی محروم میشه. و اگر اشک چشم داشت که خیلی حالت خوبی داشت. شخص متکبر دستشو به طمع تو اموال دیگران همش دراز میکنه، میخواد از اموال دیگران ذمیمه اموال خودش بکنه، چون دیگرانو شایسته مال نمیدونه اما خودشو محق میدونه. لذا همش دست طمعش به مال دیگرانه و حتی انتظارم داره دیگران خودشون بیان دو دستی دراز بکنن. میگن رضا خان خدا عذابش مثل زیاد بکنه، اون تکبر عجیبی داشت، هرجو که میرفت تا یه مال یه کسی پیش چشمش درش بود و دلش میخواست یه جمله میگفت، مثلا میگفت چیز خوبیه این، یا خیلی قشنگه، یه تعریف از اون شی میکرد، اون طرف مقابل بلافاصله وظیفش بود بگه پیشکش. و پیشکش یعنی من حالا که شما چشمتون گرفت اینا و دوستش داشتید، هدیه میدم مجانی خدمت شما. و میگن یه کسی یه بار نمیدونست این برنامه را، نگفت پیشکش، رضا خان یه نگاه خشم‌آلودی بهش کرد و در فکر کشتن او افتاد که اینا یه جوری ورش داره. شخص متکبر اینه، چشمش به مال دیگرانه و دیگرانو شایسته داشتن مال نمیدونه. حالا یه چیزی هم نه، اگه چیزی کوچیک باشه نه، اما اگه چیزی چشمشو بگیره میگه این باید مال من باشه. شخص متکبر سخن خیلی میگه، تو جلسه ها که میشینه انتظار داره یه کتاز جلسه باشه، میدوندار باشه به قول ما، و با صدای بلند هم حرف میزنه. این صدای بلندش میخواد بگه صدای من بالاتر از صدای دیگرانه. این دوره کاشف از اون برتری خویی درونیشه که خودشو چون برتر میدونه ده میخواد از نظر صدا هم کسی صداش بالاتر از اون نباشه. دزا همش میدوندار جلسه است و بیشتر از دیگران حرف میزنه، بلندتر حرف میزنه، تو حرف دیگران میدوه، اونم پاورنه میدوه. دیگران وقتی حرف میزنن حرفشون رو قطع میکنه، چون اونا رو عوض میخوام داخل آدم حساب نمیکنه که دارن حرف میزنن بذار جملهش تمام بشه. اما دیگران اگه حرف او رو قطع بکنن خیلی ناراحت میشه، چون احساس کنه تحقیرش کردن، اعتنا به کلامش نکردن. شخص متکبر تو غذا خوردن هم سیر غذا میخوره، زیاد خوردن غذاش. شخص متکبر حیا کم داره یا اصلا نداره. حالا خود بحث حیا یه بحث خیلی مهمیه. وقتی انسان حیا نداره آلوده به خیلی گناهان میشه. شخص متکبر کمک به دیگران نمیکنه، ولو در این حد که راه رو باز بکنه برای دیگران که دیگران بیان برن یا کنار بره تا طرف مقابل بیاد به راحتی رد بشه، در این حد هم حاضر نیست. حالا این تو جمعایی که خیلی زیادن دیده میشه. عذر میخوام تو عرفات و مشعر منا تو موسم حج که یکی از روحانیون یه بار به منم گفت اینو، گفت ببین بعضی این افراد که هستن که از جلو دارد میاد جمعیت هم شروع جاده، افراد وقتی میرسن به هم معمولا شونشون یه وری میکنن به هم نخوره، و بعضی اینا هستن که متکبرن شونشون هم یه وری نمیکنن، به طوری که اگه ما شونمون رو یه وری بکنیم بازم ممکنه گوشه شونمون بخوره به گوشه شانه ما، اگر هم یه وری نکنیم که صفر میخوره. یه باری که از روحانیون به من حواس من نبود گفت اینو، گفت ببین بعض اینا اینطوری هست اگه شونه تو کج نکنی اون اصلا کج نمیکنه، یعنی اون میگه تو باید شونه تو کج کنی والا میزنه دون میره. حالا من اینو مثالشو میذارم به رانندگی که اینجا هست، شخص متکبر مثلا داره میره، حالا رانندگی داره میکنه، ماشین هم جلو داره میاد، میتونه یه مقدار بیاد این طرف جا داره این طرف تر، اما چون میگه حق با منه، مثلا این خط کشی وسط خیابون میگه من تا اینجا باید بیام میبر، اون بی خود اومده این برای خط کشی حتما باید بره دونه. اینا گاهی علامت تکبره که بعضی راننده‌ای که جوان هستن دور جون شما ها یا کسی بدش نه، گاهی این حالت رو انسان ازشون میبینه که جادن جاداره اون طرفش هم خیلی جون میتونه بره اون طرف، عمدن نمیره میگه نه اینجا چون اون باید بره کنار. یه روایتی هست، این روایت رو هم در جلد دوم اصول کافی صفحه 309 هم جلد 73 بها صفحه 210 داره که امام صادق علیه السلام میفرمان که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در یه راهی تو شهر مدینه داشتن میرفتن، چند نفرم در خدمت حضرت بودن، یه زن سیاهی داشت فضولات ایوانات رو جمع میکرد، خوب دقت کنید فضولات ایوانات رو جمع میکرد، شاید برای آتش و سوختن اینا، خوب اینا وقتی خوش باشه ازش استفاده میشه. این داشت فضولات رو جمع میکرد، وقت وسط راه هم بود، یه کسی بهش گفت که تنحی عن طریق رسول الله، گویا برو کنار از جلوی پیامبر. این زنه گفت ان الطریق لمعرضون، نرفت کنار، گفت راه پهن از اون برید. حالت تکبرش اینجور، حالا یه نگاه به خودش هم نکرد که فضولات هم جمع میکرد، میرفت یه کناری راه باز میکرد، راحت میبادن میرفتن پیامبر از سالش. اما فوری جواب داد که قبلا هم گفتم یکی از علامت‌های تکبر فوری جواب دادن بدون اینکه فکر کنه رو سخن خودش، همین میخواد جواب بده که طرف مقابلو جواب داده باشه، کوچکش بکنه، همین. ولی یه مقدار فکر بکنه گاهی متوجه میشه که اصلا سخن طرف مقابل درسته، باید بگه چش، اما به هیچ کس کس متکبر حاضر نیست این کارو بکنه. وقت تو این روایت داره که بعضی اینایی که همراه پیامبر بودن تصمیم گرفتن که زنه رو به کنارش بزنن، حالا یتناولها داره تو عبارت، هم معنی کنار زدن میاد هم معنی دشنام دادن هم تو عربی ازش استفاده میشه. حالا دشنام دادن من بعید میدونم، اما احتمال هم معنی اول میدم که اومدن که این زنه رو به کنارش بزنن تا راه باز بشه، پیامبر اجازه ندادن، فهمدن دعوها فانها جباره، فهمدن ولش کنه این زن، زن جباریست، یعنی سرکشه متکبره، به این معنی که حالا دو احتمال داره، یا میخواستن بگن خلقش اینه، این روحیش اینه، و کسی که روحیش اینه امکان نداره، دست خودش نیست، نمیتونه ترک بکنه این حالتشو، ولش کنه. یه احتمال دیگه هم داره که این که گفتن این جباره هست و ولش کنید، یعنی اگه دستش بگذارید ممکنه بدتر از این بکنه و ممکنه فحاشی حتی بکنه. شخص متکبر منازعه با مردم طولانی میکنه، منازعه طولانی. مقابل شخص متواضع ولو محقه منازعه طولانی نمیکنه. یه بار دو بار میگه، وقتی دید خانمش نمیپذیره یا پدرش مادرش نمیپذیره ولش میکنه، یه حالا قبول نکرد نکرد. اما شخص متکبر هی کشش میده، به خصوص اگه خودش محق هم بدونه و خیال میکنه که این ادامه دادن تثبیت موقعیت حقه، در حالی که تثبیت موقعیت روحیشه. حقا نمیخواد تثبیت بکنه، میخواد روحیه خودشو تثبیت بکنه، که میخواد برتری بودن خودشو نسبت به شوهرش یا خانمش اونو میخواد نشون بده، لذا همینطور کشش میده. این هم باید دقت کنیم، گاهی نزاهایی که طولانی میشه نشانه تکبره. میخواد طول بده تا روحیه خودش رو تثبیت بکنه، یا طول میده تا طرف مقابل خوب تحقیرش بکنه، مغلوبش بکنه. روایت داره که شخص متکبر امقت الناس، امقت الناس رو الان من چی فکر می‌کنم دو تا معنا به ذهنم میرسه، نمیدونم حالا عزیزان فکر بکنن روی این. یک معنا این که بیشترین مردم از نظر خشم کردنه، یعنی بیشترین مردم تو غضب کردنه. آدم متکبر خیلی غضب میکنه، بیشتر از دیگران. چرا؟ چون تو غضبه که استیلا پیدا میکنه، مسلط میشه بر دیگران. تکبر هم این بود دیگه، میخواد خودشو برتری بده دیگه، لذا سعی میکنه که هی خشم بکنه تا خودشو مسلط بدونه، برتر بدونه نسبت به دیگران، که معنای نزدیکتر هم همین به ذهنم میرسه. اما یه احتمال دومی هم میدم، امقت الناس یعنی بیشترین مردم است از حیث اینکه بهش خشم کرده میشود، دیگران بهش خشم میکنن. در اصل نمیدونم این امقت الناس، این ناسا فاعل بگیریم یا مفعول بگیریم، اضافه به فاعل یا اضافه به مفعول، هر کدوم بگیرید دو جور معنا میده. این روایت اینه، امقت الناس المتکبر، روایت جلد 73 بهار صفحه 231. شخص متکبر دورترین مردم از پیامبر، تو دنیا از امام زمانش، از اهل بیت علیهم السلام خیلی دوره، چون اون اخلاق تواضعی داشته، به همه سلام میکردن، با همه کس نشست و برخاست میکردن، هر کسی درخواست ازشون میکرد فوری جواب میدادن، میپذیرفتن، میگفتن بیاد بنشینید کنار کوچه با ما هم غذا بشید، میرفتن مینشستن. اهل بیت علیهم السلام هیچ گونه تکبری تو وجودشون نبوده. در قیامت هم روایت داره آدم متکبر خیلی دور از پیامبره، از اهل بیت علیهم السلام دوره، چون روحیش با اونا تو دنیا نمی ساخته. این روایت از خود پیامبره، ان ابعدکم منی از سرسارون، سرسارون با سه نقطه هست. بعد خودشون معنا کردن و همول مستکبرون، دورترین شما از من کسیه که مستکبر. یه جمله عرض بکنم، ادعای تفوق و برتری که شخص متکبر داره در واقع ادعای ربوبیت است. این که تو خیلی روایت هم داره که کسی که متکبره داره با خدا منازعه میکنه در کبریایی او، چند تا روایت اینطوری داره، چون تکبر و کبریایی به خدا میبرازه، چون خوبیاش
مال خودشه، همه خوبی ها رو داره، خوبیاش مال خودشه. از خدا که بگذاریم دیگران یا خوبی ندارن یا اگرم دارن خوبی مال خودشون نیست. اهل بیت علیهم السلام اینطوری هم. همه کمالات رو دارن اما چون مال خودشون نیست هیچ وقت تکبر نمیورزن. به همه دید مهربانی دارن، به همه نگاه خوب دارن. خلاصه کسی که ادعای تکبر میکنه میخواد برتر باشه، این ادعا در واقع ادعای تفرعونه، فرعونیتی که حالت فرعون بود. لذا این ادعا رو خیلی باید انسان بهش نگاه بکنه. من تو بحث معالجه انشاءالله اینو بیشتر باید روش صحبت بکنم. حالا الان عرض میکنم که این ادعای تفوق که در واقع یکی از صفات پروردگار شخص میخواد داشته باشه، به دنبالش غضب بکنه به دیگران، اگه غضبم نکنه تو دلش کینه رو مستتر داره، حسادت میورزه، نعمت دیگران رو آرزو میکنه از دستشون گرفته بشه، یا عجب به کمالات خودش پیدا میکنه به جهت اینکه خودش رو کامل میبینه. همه اینا آثار ربوبیته، آثار ترفع، رفیع دانستن یا تفوق، فوق دانستن خود نسبت به دیگران، که انشاءالله همه ما باید مواظب باشیم این گونه صفات یه وقت ولو به مقدار کمش هم در وجود ما نباشه. یکی از عزیزانی که خدمت امام زمان علیه السلام مشرف شده بودن، ایشون داستانش هم البته تو کتاب ها اومده، تو ما یه موقعی توفیق داشتیم خدمتشون رسیدیم، خواهش کردم که داستان تشرفشون رو از زبان خودشون بشنویم. لذا برای اینکه انکار هم یه وقت نکنند گفتم داستانتون ما تو کتابا خوندیم، اطلاع دارم، اما دلم میخواد از زبان خودتونم بشنوم. خوشبختانه همین که خودشون بیان کردن یه سری نکات اضافه ای داشت، از جمله این نکته که گفتن وقتی حضرت از منزل اومدن بیرون، ما تو کوچه بودیم، از منزلی بود اومدن بیرون وارد کوچه شدن، از دور به ما سلام کردن با فاصله زیاد که ما را دیدن سلام کردن و ما فقط توانستیم جواب آقا رو بدیم، اما دیگه به دنبال جواب زبانمون بند اومد، هیچ چی دیگه نتونستیم حرف بزنیم، پامون از حرکت باز موند. هم تو خوش شدیم کنار کوچه تو ایستادیم تا آقا اومدن از جلومون رد شدن و تشریف بردن و گفتن اخلاق آقا مثل اخلاق جدشون پیامبره. ما شنیدیم حدیث از دور سلام میکردن، گفتن اخلاق حضرت هم مثل اخلاق جدشونه. بنده بهشون گفتم نمیخواستید دنبالشون برید وقتی رد شدن؟ گفتن زمین پای انسان رو میگیره، اصلا اجازه میده تکون بخوریم. و همطور ما فقط توانستیم جواب آقا رو بدیم در همین حد. در احوالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم شنیدم این رو، جای ندیدم که یه خبرنگار رفته بود خدمت ایشون اون زمانی که ایشون نجف بودن، حضرت امام سرشون پایین بود، اونم سوال میکرد، یه موقع سرشون آوردن بالا با چشمشون نگاه کردن به اون خبرنگار، خبرنگار زبونش بند اومد دیگه نتونست حرف بزنه، جزای مدتی هم تو صبر کرد. بعد که امام سرشون پایین انداختن به امام گفت خواهش میکنم به من نگاه نکنید تا بتونم سوالمو کامل ازتون بپرسم. خب این تکبر نیست، نه هیبته. بله اهل بیت علیهم السلام هیبت داشتن، بزرگان ما هم همینطور. اما اینکه شخص فکر کنه با تکبر هیبت پیدا میکنه، نه اینطور نیست. نه اهل بیت علیهم السلام تکبر داشتن، نه راهش اینه. ما هم اگه بخوام به اون خاندان نزدیک بشیم، راهش تکبر نیست. تکبر هم ذلت دنیاست، هم ذلت آخرته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. وقتی شیرخوارشون روی دستشون به شهادت رسید، خیلی امام متأثر شده، گفتن امام صدا زدن خدایا آسان می کند بر من این مصیبت را، این که در حضور تو داره انجام می گیره، یعنی چون می بینی و اجازه دادی این مصیبت واقع شود، می فهمم تو راضی هستی از این مصیبت. منم همین خوشنودی تو رو که می دانم باعث میشه مصیبت بر من آسان شه، و الا تحملش خیلی مشکل بود. گفتن امام با نوک غلاف شمشیر قبر کوچک را همون جا کندن، جنازه را دفن کردن، نیاوردن جنازه رو کنار بقیه اجساد شهدا. شاید به گمانشون این بود، زنها و کودکان طاقت دیدن این شش ماه رو نداشتن. اما یه جمله دیگه بگم، آماده باشین، امشب شب جمعه است، انشاءالله بیشتر از رحمت الهی امشب استفاده کنیم. گویا دشمن از دور مراقب بود، میدید امام آزادشون رو کجا و چگونه دفن کرده. از اون جد که نوشتن فردای اون روز وقتی دستور دادن سرهای بنی هاشم و بالای نیزه ها کنید، میخوایم ببریم کوفه و شام نزد ابن زیاد و یزید، سرهای 18 تن رو بالای نیزه کرده، به این 6 ماه هم ترحم نکرده. دیگه نمیگم چه کردند و چه شد، فقط دیدن سر این 6 ماه هم بالای یکی از این نیزه ها قرار داره. یا حسین، یا حسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
برای ظهور آقا و رفع اضطرار حضرت توجهن بخوانی. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.